اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز دوم ماه فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیش کش کنیم، همکار ما احد عزیزاده مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، نشست دو روزه زیر نام روزهای زنان افغان در پارلمان اتحادیه اروپایی در شهر بروکسل برگزار شد تا وضعیت زنان افغانستان را زیر سلطه رژیم طالبان بررسی کند. روبرتو متزولا رئیس پارلمان اروپا روز سه شنبه اول فوریه آنچه را تبعیض سیستماتیک جنسیتی از سوی طالبان بر زنان افغان خواند محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا در هر گونه تعامل با طالبان رعایت حقوق زنان را اولویت و پیششرط اساسی قرار دهند. خانم متزولا وضعیت زنان افغانستان را زیر سیطره طالبان به شدت وخیم خواند و با اشاره به وضعیت زنان افغانستان گفت آنان تحقیر شده و گرسنگی کشیده مثل متاع فروخته می شوند و از آموزش محروم شده و از زندگی اجتماعی حذف شده اند. انجلینا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوود و سفیر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، با عنوان نخستین سخنران این نشست در یک پیام ویدیویی با برشمردن مشقتهایی که زنان افغان تحمل می کنند از بازداشت زنان معترض گرفته تا محرومیت دختران از حق آموزش گفت که نباید امید را از دست داد. برخی از فعالان حقوق زن در داخل افغانستان ضمن استقبال از نشست روزهای زنان افغان در پارلمان اروپا از چگونگی انتخاب نمایندگان زنان افغان در این نشست انتقاد داشتند و میگویند که زنانی که در داخل از همه حقوقشان محروم شدند در این نشست حضور ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان پس از اقرار دکتر ملالای فیضی به عنوان رئیس شفاخانه زایشگاه ملالای در شهر کابل گفت که گزینش زنان در سطوح رهبری برخی شفاخانه ها ادامه خواهد یافت. جاوید هجبار سخنگوی وزارت روز سه شنبه اول فوریه به صدای امریکا گفت این طبیعی است که برای شفاخانه های ولادی نسایی مسئولان زن تعیین می شوند. عبدالباری عمر معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که خانم فیضی از سوی ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه تعیین شده و به کارش آغاز کرده است. کابینه حکومت طالبان طرح رفت و آمد بسهای مسافربری در مسیر قندهار، کویته و جلال آباد پشاور را تصویب کرد. جلسه کابینه حکومت طالبان به ریاست عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای این گروه روز سه شنبه به ادارات مربوط راهنمایی کرده است تا مراحل باقی مانده این روند را در فرصت کوتاه تکمیل کنند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در جریان سفر اخیرش به پاکستان خواستار فعال شدن دوباره بسهای مسافربری میان دو کشور شده بود. رئیس جمهور امریکا در ملاقات شب گذشته با امیر قطر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی در قصر سفید روی مسائل دو جانبه و وضعیت افغانستان گفتگو کرد. قطر در عملیات سال گذشته تخلیه افراد از افغانستان نقش مهم بازی کرد و قبل از آن میزبان مذاکرات طالبان و هیئت امریکایی بود. جو بایدن که امیر قطر در کنارش قرار داشت به خبرنگاران گفت که امریکا قطر را در فهرست بزرگترین متحد خود خارج از ناتو شامل می کند. اگر صادرات گاز روسیه به علت حمله احتمالی روسیه به اوکراین متاثر شود، قطر امکان دارد به اروپا و امریکا گاز بفرستد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه در یک مکالمه تلفنی از سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواست تا نیروهای آن کشور از امتداد مرز اوکراین عقب کشیده شود. وزیر خارجه امریکا همچنان در تماس تلفنی روز سه شنبه از وزیر خارجه روسیه خواست تا مسکو تشنشان را با اوکراین فوراً کاهش دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه گفت که پاسخ امریکا و ناتو و نگرانی های اصلی مسکو عدم گسترش ناتو در شرق اروپا و اعزام تسلیحات این پیمان به نزدیکی روسیه اشاره نداشت. روسیه در حدود 100 هزار نیروی خیش را در امتداد مرز اوکراین جابجا کرده است، اقدامی که غرب گمان میکند بخش از طرح اقدام نظامی علیه اوکراین است، اما روسیه گفته است که هیچ طرح برای حمله بر اوکراین را ندارد. وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه به همتای روسیهش یک بار دیگر تصریح کرد که امریکا به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و حق تمام کشورها برای تعیین پالیسی خارجی و پیمان بندی ایشان متعهد است. این دیپلمات ارشد امریکایی همچنان افزود که امریکا مایل است در همبستگی با متحدین و شرکای خیش روی نگرانی های دو جانبه امریکایی با روسیه به تبادل نظر ادامه دهد. وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که پس از الحاق جزیره کریمیه اشغال بیشتر خاک اوکراین با عواقب فوری و شدید مواجه خواهد شد. او از روسیه خواست تا مسیر دیپلماتیک را در پیش بگیرد. از سوی دیگر اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا غور میکنند تا در صورت حمله روسیه بر اوکراین مادر همه تحریم ها را بر مسکو وضع کنند. باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اظهار داشت که سناتوران در آستانه توافق بر یک بسته از تحریم ها قرار دارند که به گفته وی هزینه تجاوز بر اوکراین برای مقامات بلند رتبه حکومت و مردم عام روسیه خیلی ها گزاف تمام خواهد شد. در همین حال نمایندگان امریکا و روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین که روز دوشنبه برگزار شده بود وارد درگیری لفظی شدند. این نشست به درخواست امریکا دایر شده بود تا در مورد آنچه که ایالات متحده و هم پیمانانش آن را رفتار تهدیدآمیز روسیه علیه اوکراین توصیف کرده اند بحث شود. مقامات ارشد اوکراین نیز از ایالات متحده خواسته است تا از شدت لحن هشدارهایشان علیه روسیه بکاهند. مانور مشترک نظامی بحری به رهبری ایالات متحده آمریکا که در آن 60 کشور به سازمان اشتراک دارند در داخل و اطراف آبهای خلیج فارس ادامه دارد. در این مانور اسرائیل برای نخستین بار در کنار کشورهای اشتراک کرده که او را به رسمیت نمیشناسند. عربستان سعودی و اسرائیل هر دو تمایل یکسان برای مهار ساختن دشمن مشترک خود ایران دارند. و خبر اخیر سازمان جهانی صحت میگوید که 10 هفته پس از آن که اومیکرون نوع جهش‌یافته کرونا ویروس شناسایی شد 90 میلیون نفر در سراسر جهان به کووید 19 مبتلا شده اند. این رقم بیشتر از موارد است که در تمام سال 2020 گزارش شده بود. رئیس عمومی سازمان جهانی صحت گفت اومیکرون نباید دست کم گرفته شود. اکثر کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا، فرانسه، آیرلند، هلند و فنلند محدودیت‌های مرتبط با کرونا ویروس را کاهش داده‌اند. بر اساس تازه‌ترین آمار پوهنتون جانز هامپکینز ایالات متحده تا حال بیش از 397,460,000 نفر در سراسر جهان به کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 5,677,000 نفر جان باختند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه کنید به گزارش های این بخش. پارلمان اروپا روز سه شنبه میزبان نشست روز زن افغان بود. فعالان حقوق زن میگن که جامعه جهانی نباید در شرایط کنونی که زنان از همه حقوق اساسیشان در افغانستان محروم شدند آنها را تنها بگذارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم.
به دنبال نگرانی جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشری پس از سلطه طالبان در افغانستان، پارلمان اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم نشست را برای بررسی وضعیت وخیم زنان افغانستان آغاز کرد. پارلمان اروپا پیش از این اعلام کرده بود که در این نشست اعضای پارلمان زنان برجسته افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی دعوت شدند. سیما سمر و شهرزاد اکبر رئیسان پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، حبیبه سرابی عضو هیئت پیشین گفتگوهای صلح با طالبان، حوریه مصدق عضو پیشین سازمان عفو بین الملل، ظریفه غفاری نخستین شهردان زن افغان در میدان وردک و سهرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم از زنانی هستند که در این نشست دعوت شدند. حبیبه سرابی گفت که زنان پارلمان اروپا خواستند از این طریق از زنان افغان قدردانی کنند و در ضمن از تجارب آنها آگاهی یابند و چگونگی حمایت از زنان در داخل افغانستان را بررسی نمایند.
خواست ما و توقع ما از این نشستی است که زنان اروپا و زنان جهان در کنار زنان افغانستان قرار بگیرد و آنچه که در داخل افغانستان میگذره به وضاحت ببینن و مسائل را که در داخل افغانستان میگذره باید نظارت کنن و فشار لازم وارد کنن تا ای که بتانه واقعا زنای افغانستان از این وضعیت که فعلا قرار دارن نجات پیدا کنن.
شماره از فعالان حقوق زن از برگزاری چنین نشستی در قبال وضعیت زنان افغانستان استقبال میکنند، اما از چگونگی انتخاب نمایندگان زن در این نشست انتقاد دارند. سیمین سفری خبرنگار افغان به صدای آمریکا گفت که این نشست در اصل می تواند بر تصمیم های جامعه جهانی تأثیر گذار باشد، اما با توجه به اینکه طالبان به هیچ نهاد داخلی و خارجی پاسخگو نیستند و تعهد هم ندارند نمی توان به نتیجه آن دل بست.
ما بعید می دانم که نتایج آن زیاد بتواند وضعیت زنان افغانستان را تغییر دهد، به خصوص این که نماینده زنان که در داخل از همه حقوقشان محروم شدند در این نشست حضور ندارند و این در این نشست بیشتر زنان حضور دارند که در 20 سال گذشته تمام امتیازهای مربوط به زن جامعه زنان را ربودند و به مخز این که تهدید مساوی جان آنها شد و آنها افغانستان ترک کردند و کشور را ترک کردند و به خارج پناه بردند.
عارفه فاطمی یکی از فعالان حقوق زن به صدای آمریکا گفت که در این نشست باید به گونه واقعی مشکل افغانستان به ویژه زنان افغان محور بحث باشد و رهبران زنان معترض باید به رسمیت شناخته شوند. به رسمیت شناختن حقوق زنان مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری، رفع هر گونه محدودیت‌های طالبانی علیه زنان، تضمین آزادی‌ها، حق تحصیل، کار و مشارکت سیاسی، مشارکت بدون تبعیض زنان بر بنیاد شایستگی در امور و عدم تبعیض جنسیتی را خانم فاطمی از جمله خواست‌های مهم زنان معترض افغان از این نشست بیان کرد.
زنانی که در افغانستان به جرم زن بودن گوش و بینی بریده می‌شود، فعالین حقوق بشر که به خاطر آزادی صدا بلند می‌کنه زندانی می‌شود، تجاوز می‌شود، دستگیر می‌شود، از خانه‌هایشان ربوده می‌شوند و ایده زیادی از زنان که در زندان خانگی به سر می‌برند، این چیزی از پیامی است از تمام زنای افغانستان، از سراسر زنای افغانستان به همچون نشست ها و کسانی که از ما نمایندگی میکنن. ما خواهانی هستیم که این نشست ها نتیجه داشته باشه و اقدامات فوری و کارایی را داشته باشه.
خانم فاطمی افزود که باید برای پاسداری از حقوق و آزادی های زنان در افغانستان و تضمین آن هیئت بیطرف با نظارت سازمان ملل متحد تشکیل شود. در همین حال شماره از زنان از جامعه جهانی به ویژه زنان عضو در پارلمان اتحادیه اروپا خواستهایی را مطرح می کنند. فتانه بیات آموزگار و سیمین سفری خبرنگار.
ترس ما از این نشست ها این است که به نفع طالبان نباشه و امیدوار هستم که همه جهان تا به حال چهره های اصلی اینها را شناسایی کرده باشه و امیدوار هستم که هیچ کشور اینها را به رسمیت نشناسند.
بیشتر به طالبان دیگه مماشرت نکنند، امی خشونت های طالبان را نادیده نگیرند، چون طالبان هیچ وجه از زنان را قبول ندارند و هیچ گاه هم به زنان حقوقشان را نخواد دادند و با زنان به عنوان یک قشر از جامعه، یک قشر مهم از جامعه رفتار نخواد کرد و آنها را نخواد پذیرفت.
طالبان از برگزاری نشست ها در قبال افغانستان استقبال کردند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که باید چنین گفتگوها به هدف سازندگی باشد و بر راه حل خوب منجر شود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با تعقیب نگرانی جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشری در بعد از سلطه طالبان در افغانستان، پارلمان اروپا در بروکسل نشستی را برای بررسی وضعیت وخیم زنان افغانستان آغاز کرد. در این نشست اعضای پارلمان اروپا، زنان برجسته افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی دعوت شدند. من نسرین محمود عزیزی در مورد تأثیر این نشست ها بر تصامیم جامعه جهانی و تغییر وضعیت زنان در داخل کشور مصاحبه با آقای نعیم پوئش، دیپلمات پیشین افغانستان در بروکسل انجام دادم که پیشکشتان میگردد.
جناب آقای پوئش، چی باعث گردیده که حمایت از زنان افغانستان در پارلمان اتحادیه اروپا برگزار شود؟
پارلمان اتحادیه اروپا یک از نهادهای اروپایی است که شدیداً به ارزش‌های حقوق بشری متعهد است. به صورت مجموع همیشه چنین بوده و خصوصاً گروه‌هایی که تعهد بسیار خاص به حقوق بشر در افغانستان دارند و او بسیار فعال هستند.
اما در مورد ترکیب هیئت اعتراضات هم از سوی خود زنان صورت گرفته که گویا در 20 سال گذشته این خانمایی که در اونجا حضور دارن تمام امتیازات به خود اختصاص دادن و حالا هم در خارج از کشور بسر میبرن و نماینده زنان داخل افغانستان که با مشکلات همیال مواجه هستن وجود نداره. شما چه استدلال دارین؟
واقعیت هم ایش که بعد از سقوط افغانستان یک اعتراض عمومی نسبت به طبقه سیاسی سابق افغانستان شکل گرفته، تنها نسبت به زنانی، نسبت به تمام کسایی که در وقت سیاست افغانستان در 20 سال گذشته بودن در بخش های مختلف و همچنین نسبت به زنایی هم که اینا به نوع نمایندگی زنای افغانستان را ادامه کردن و در موارد امتیازات بسیار کلان هم گرفتن، انجوهای بسیار بزرگن داشتن، منابع مالی بسیار خوب هم به دست آوردن، اما نتانستن کارهای جدی بکنن به افغانستان و خصوصا به زنهای افغانستان اعتراضات هست. اما در حال حاضر من فکر میکنم که مهمترین اولویت برای تمام ما افغانها باید این باشه که به رنج و مصیبت و بیچارگی زنهای افغانستان که داخل با او مواجه هستند، از تمام حقوق انسانی خود در واقع محروم شدن، از درس، از تحصیل و از همه مهمتر در برابر استفاده در داخل خانواده ها و عدم موجودیت محکم خانوادگی که به حقوق زنها رسیدگی بکنه و مشکلات بسیار زیاد دیگه که برشون به وجود آمده، با توجه همه به او باشد و توقع مردم افغانستان هم از همین خانم ها همیست که در واقع بیشتر به جای از که به فکر منافع شخصی خود باشن به فکر از این باشن که بتونن کار مثبت و واقعی به زنها در داخل افغانستان بکنن.
و آیا طالبا و چنین نشست در مورد زنان افغان کتاب حال از ادامه تحصیل و کار محروم هستند فکر میکنین که توجه داشته باشند؟
نقطه ضعف طالبان مثل زنان است در افغانستان. 20 سال طالبان در افغانستان جنگ کردن به خاطر که نگرش بسیار افرادگرایانه دینیشان در واقع به اونا این مسئله رو دیکته میکرد که خانم ها باید بر اساس ارزش های اسلامی بسیار بسیار افرادی فقط به خانه باشن، کار خانه رو بکنن، بدون محرم بیرون نشن و اکثر شرایط دیگه و ای از بالا تا پایین در ذهن و در مغز طالبان و طالبان به هیچ وجه نمیتونن این رو تغییر بدن. اگر هم تلاش میکنن، تعهد میکنن، قول میدن، اما به لحاظ عملی به طالبان همین مسئله ممکن نیست به دلیل از اینکه به سطوح میانه و به سطوح پایین طالبان اعتقاد بسیار وسیع وجود داره که باید زنان فقط در خانه باشن و باید در واقع همون نقش صرف یک زن رو در خانه ایفا بکنن. بنابراین احتمال از اینکه طالبان به این کنفرانس یا به فشارهای جامعه جهانی در رابطه با زنان افغانستان تمکین بکنن و تسلیم بشن بسیار بسیار متاسفانه بسیار کمه.
در نهایت آیا این نشست دو روزه نتیجه فوری و کارا خواهد داشت؟
من فکر میکنم نتیجه فوری شاید نداشته باشه، اما با توجه به سطح و وسعت از این نشست که شما در او دو نفر بسیار مهم را میبینیم که رئیس پارلمان اروپا رابرتا میتسولا شرکت میکنه و همچنین خانم اورسولا فون در لین که رئیس کمیسیون اروپا است و در واقع مهمترین شخص اروپا میتونیم بگیم، پس اینا شرکت میکنن، معناش این که تبعات عملی روی مثلا زنان خواهد داشت و به احتمال بسیار قوی اروپا با منابع بسیار بیشتر و با حمایت سیاسی بسیار بیشتر از زنان افغانستان وارد میدان خواهد شد. و وقتی که منابع میگیم کمیسیون اتحادیه اروپا در واقع یک از بزرگترین منابع در اروپا است و اونا میتونن امکانات بسیار وسیعه در اسمت بودجه ها پروژه هایی که به زنها ارتباط میگیره، مسائلی که به زنها افغانستان ارتباط بگیره اونا اختصاص بدن و همچنین پارلمان اروپا میتونه در شکل دهی سیاست آینده اروپا به شمول اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال مسئله افغانستان و زنای افغانستان نقش کلیدی بازی بکنه. بنابراین مسئله افغانستان در واقع به نوع با مسئله زنان افغانستان یک پیوند تنگاتنگ پیدا میکنه، به این مفهوم که شما نمیتونین هیچ راه حل رو برای مسئله افغانستان از دید اروپایی‌ها پیشنهاد بکنین که در او زنای افغانستان در محور قرار نداشته باشند یا بروبورشان رسیدگی نشه و کشورهای اروپایی هم بسیار دشواری خواهند توانست که وارد معاملات با طالبان بشن که اون معاملات در واقع در سطرش مثلا زنای افغانستان نباشه. بنابراین از نظر می کنفرانس در بلند مدت یک تغییر استراتژیک به سیاست اتحادیه اروپا در قبال افغانستان خواهد بود.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
رهبران رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هنگ کنگ با اجرای قانون امنیت ملی که توسط پیکینگ وضع شده است، با حالت آزمون برانگیز روبرو هستند. آنها میگویند که با حمایت از جنبش‌های آزادی خواهانه مجازات شدند و دعواهای قانونی بر چگونگی گزارش دهیشان تأثیر گذار بوده است. این مطلب را نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
اولین بار در ماه جون سال 2021 روزنامه اپل دیلی و مؤسس آن جیمی لای سقوط کردند. روزنامه‌ای که جنبش دموکراسی خواهانه هنگ کنگ در سال 2019 را ستایش کرد، مورد تنفر رهبری پیکینگ قرار گرفت. با متهم شدن مدیران آن بر اساس قانون امنیت ملی، دارایی‌های روزنامه راکت شد. لای منتقد سری حزب کمونیست چین اکنون در زندان است. برای بسیاری از شهروندان هنگ کنگ سقوط روزنامه باعث ایجاد ترس و نگرانی شد. استیو لو باشنده هنگ کنگ میگوید
مانند مرگ است، زیرا هنگ کنگ باید آزادی مطبوعات و بیان داشته باشد. اگر آخرین نهادی که برای هنگ کنگ صحبت می کند ناپدید شود، من دیگر نمی خواهم اینجا زندگی کنم.
اپل دیلی آخرین مورد نبود. در اواخر ماه دسامبر، پلیس امنیت ملی با وبسایت خبری حامی دموکراسی ستند نیوز حمله کرد. دارایی‌های آن مسدود شد و تمام اسناد و شواهد از جمله کامپیوترها، تلفن و مواد روزنامه‌نگاری از بین برده شد. تعداد زیاد مردم برای حمایت از دو سرمحرر که به اتهام فتنه‌گری متهم شده بودند حاضر شدند. دستگیری آنها حتی پس از آن صورت گرفت که ستند نیوز گفته بود عملیات را متوقف می کند. رانسن چان، روزنامه‌نگار سابق ستند نیوز که ریاست انجمن روزنامه‌نگاران هنگ کنگ را بر عهده دارد، می گوید خطر شکایت ها و دعواهای قانونی منجر به تغییر نحوه تفکر رسانه ها شده است. او می گوید پلیس برای مدت 5 ساعت مصروف جستجوی آپارتمان کوچک او بود. او می افزاید
هیچ کس نمی تواند از قانون امنیت ملی فرار کند. بنابراین اگر کار بسیار حساس انجام دهید، ممکن است در معرض خطر بسیار جدی قرار بگیرید. من برای آینده روزنامه‌نگاری در هنگ کنگ بسیار ناراحت هستم.
یک هفته بعد روزنامه سیتیزن نیوز با این سرنوشت گرفتار شد. دیسی لی، محرر با تجربه سابق سیتیزن نیوز، میگوید من مطمئن نیستم که آیا یک گزارش، یک خبر یا یک جمله در شرایط تغییر نوعیت خبری مقررات جدید را نقض می کند یا نه. اگر نمی توانم با اطمینان به خبرنگارانم اجازه دهم با کاری که ما انجام می دهیم ادامه دهند، باید دست از کار بکشم. من به عنوان یک مسئول این اداره بالاخره در قبال خبرنگاران مسئول هستم. کری لام، رهبر هنگ کنگ، می گوید دولت‌های غربی منتقد بسته شدن نهادهای خبری قوانین هنگ کنگ را درک نمی کنند. او می گوید که روزنامه‌نگاران مورد احترام هستند، اما آنها باید کار خود را به درستی انجام دهند. او می افزاید اگر قانون را نقض می کنید اما خود را به عنوان یک حرفه‌ای در مطبوعات معرفی می کنید، پس ما باید آن را ببینیم تا بتوانیم بگوییم که حقیقتاً چی اتفاق می افتد. حامیان آزادی مطبوعات می گویند که در هنگ کنگ یک مرحله ناپایدار برای روزنامه نگاری است. کیت ریچبورگ، مسئول مرکز مطبوعاتی دانشگاه هنگ کنگ، می گوید
فکر میکنم در حال حاضر اینجا در هنگ کنگ روزنامه‌نگاران مضطرب هستند، ترسیدند، ناامید هستند، اما سعی میکنند تا جایی که میتوانند با کار خود ادامه دهند. اگر شما هنگ کنگ را ماننده که در گذشته بود حالا ببینید، شرایط خیلی متفاوت و مشکل است. این مکان در گذشته آزادترین مکان در آسیا در این بخش از جهان برای مطبوعات بود.
اکنون با بسته شدن رسانه‌های طرفدار دموکراسی و قوانینی که روزنامه‌نگاران را از پوشش اخبار سیاسی محتاط کرده است، این آزادی محدود به نظر می‌رسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دیوید لپان سخنگوی پیشین قوای آمریکایی در افغانستان میگوید که طالبان باید عملا نشان بدهند که به حقوق زنان و حقوق بشر احترام میگذارند و کشتار را متوقف میسازند تا راه را برای به رسم شناختنشان توسط جامعه جهانی باز نمایند. آقای لپان همچنان گفت که در واشنگتن تلاش‌ها برای تخلیه متحدین افغان که در افغانستان ماندن ادامه دارد و شماری از گروه‌های غیر انتفاعی و نظامیان پیشین در پروسه تخلیه سهم فعال دارند. دیوید لپان که سخنگو و مشاور جنرال دمسی و بعداً با جنرال دنفورد در افغانستان خدمت کرده است، نخست در پاسخ به پرسش همکار ما ژیلا نوری در مورد گزارش سازمان ملل متحد و تایید کشتار نظامیان پیشین چنین واکنش نشان داد.
نخستین واکنش من این است که کشتار افراد ادامه یافته است. افغانستان 20 سال جنگ را پشت سر گذرانده است و طبق توافقی که با طالبان صورت گرفته بود باید کشتار متوقف می شد. اما نه جنگ و نه بیچارگی مردم ختم شده است. آنها به کشتار ادامه می دهند که بسیار مصیبت بار است.
شما در پروسه تخلیه متحدین افغان سهم داشتین. به نظر شما پس از 6 ماه هنوز هم در واشنگتن تمایل بر نجات متحدین افغان که عقب ماندن وجود دارد؟
باید بگویم که 2 بخش است. در واشنگتن مقامات حکومتی، وزارت خارجه و وزارت دفاع و سایر دوائر حکومتی در تخلیه نقش دارند. اما این مسئله مهم است که شماری از گروه ها، بنیادهای غیرانتفاعی، گروه‌های سربازان پیشین، اتباعی آمریکایی و غیره نیز به تلاش‌های خود برای نجات متحدین افغان ادامه می‌دهند. این تلاش‌ها به سطح رسمی و غیر رسمی برای نجات افغان‌ها و جایگزین ساختن آنها در جاهای امن ادامه دارد و تلاش‌های بزرگتر در داخل آمریکا برای اسکان مجدد افغان‌هایی که آمدند و یا از راه می‌رسند نیز ادامه دارد.
طالبان اعلام نمودند که پوهنتون‌های دولتی را به‌زودی بازگشایی می‌کنند و این گروه بارها از جامعه جهانی خواستار به رسم شناختن شدند و در واشنگتن جمهور بایدن نیز برای آزادی یک زندانی آمریکایی به این مسئله اشاره کرده است. به نظر شما این وضعیت برای طالبان جای امیدواری می‌دهد که به‌زودی به رسم شناخته می‌شوند؟
بسیار مهم است که ما شاهد پیشرفت واقعی طالبان باشیم، نه اینکه فقط به اظهارات آنها گوش کنیم. من از بخش‌های استخباراتی نیز شنیدم که طالبان به دختران یا دیگر افراد اجازه می‌دهند که دوباره به مکتب و پوهنتون‌ها بروند، اما تا اکنون چنین کار را نکردند. تا زمانی که دختران دوباره به مکتب نروند، حرف‌های طالبان که یک شریک قابل اعتماد برای ما نیست قابل باور نیست. ما هر آنچه از طالبان می‌شنویم انتظار عملی کردن آن را داریم و باید در عمل نشان بدهند که از حقوق زنان و حقوق بشر محافظت میکنند، کشتار را متوقف میسازند و اقداماتی را برای رسیدن به هدف به رسمیت شناختن توسط جامعه بین المللی عملی میکنند.
کنگره ایالات متحده هنوز روی مسئله تخلیه بحرج ملج افغانستان تحقیق میکند و روز 4 شنبه وزیر خارجه و وزیر دفاع هر دو در برابر قانونگذاران آمریکایی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حضور مییابند. انتظار شما چی است؟
این فرصتی است که هر دو مقام ارشد کشور به طور علنی با مقامات کنگره صحبت کنند بدون اینکه بخواهند برای آمریکایی‌ها در مورد برخی رویدادها توضیح دهند که چه اتفاقی افتاد، چه طور شد و چرا این طور شد. نمی‌دانم که ما می‌توانیم به جزئیات اتفاقات زمان خروج نیروهای آمریکایی دست پیدا کنیم یا خیر، اما باید بیشتر بفهمیم که چرا خروج با وضعیت بسیار بد انجام شد، دلایل آن چی بود و چه مسائل باید در نظر گرفته می‌شد تا همچون مشکلات با خروج آمریکا از افغانستان به بار نیامد.
پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان، شمار از اسلحه و تجهیزات نظامی در افغانستان باقی ماندند. اخیراً اعضای جمهوری‌خواه کنگره در نامه به عنوان رئیس جمهور بایدن خواستند تا بر استرداد این لوازم تصمیم بگیرد. آیا امکان دارد که وسایل دوباره از طالبان بگیرند؟
فکر نمی کنم که امکان داشته باشد. ما کدام پاداشی در بدل آن برای طالبان نمی دهیم که آنها اسلحه یا وسایل نظامی را برگردانند. صادقانه بگویم که بسیار تصمیم دقیق از جانب ایالات متحده و ناتو اتخاذ شد که چه نوع سلاح‌ها در افغانستان باقی بمانند، به خاطر که انتقال این سلاح‌ها هزینه و تلاش‌های زیاد در بر می داشت. شماری از این سلاح‌ها منهدم شده‌اند و برای طالبان فایده‌ای ندارد. ما شاهد بودیم که قوای افغان بدون کمک ما توانایی استفاده و ترمیم آن را نداشتند. به همین خاطر باقی ماندن این سلاح به دست طالبان فایده‌ای ندارد. فکر نمی‌کنم که واقعی خواهد بود که از طالبان انتظار داشته باشیم که بخواهند سلاح‌های آمریکایی و شرکای ما را در بدل پول یا به رسمیت شناختن به سایر کشورها باگذار کنند.
خب شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقتی خوشی به شما آرزو می‌کنیم.